جداست، لابی ایرانی ها عرب ها جداست، عرض کنم لابی صهیونیست ها که بیترین لابی هست به نام آیپک جداست، و همه هم دنبال منافع حفظ ملیت خودشون هستن، چون نتونسته امریکا و نخواسته، چون بر اساس مهاجرت شکل گرفته، نخواسته که یک ملیت واحدی رو به وجود بیاره که بر اساس اون بتوانه ادامه حیات بده. بنابراین وقتی که شما اونجا ملاحظه میکنید، میبینید که هر کسی با فکر خودش، با قومیت خودش، با زبان خودش، با مذهب خودش داره به سر میبره و هیچ گونه انسجامی در اونجا وجود نداره، طبیعتا نمیتونه. همین وضعیت برای یوگسلاوی بود، همین وضعیت برای رژیم اشغالگر صهیونیست هاست، چون اینا رو تصنعی به وجود اومدن، چون تصنعی به وجود اومدن نمیتواند به اون صورت دوام پیدا کنه. چی خواهد شد بعد از فروپاشی؟ از درونش چند تا کشور به وجود خواهد آمد یا اینکه اصلا کشوری به وجود نخواهد آمد بستگی دارد به واقعا وضعیت آینده. و الان بسیاری از ثروتمندان امریکایی تلاششون این هستش که بتوانن این ثروت خودشون رو از امریکا بیرون بیارن.
سپاس فرمان دارم. اگر موافق باشید آقای دکتر نفسی تازه کنن، شنوندگان ما هم استراحتی بکنن، سری به اتاق فرمان میزنیم، فاصله میگیریم، دوباره برمیگردیم و ادامه صحبتامون رو با آقای دکتر منوچهر محمدی پی خواهیم گرفت. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، بسیار متشکرم که همچنان ما رو در برنامه آغازه‌ای پایان دنبال می‌کنید. اون عزیزانی که از الان به جمع شنوندگان ما اضافه شدن، خدمتتون عرض بکنم که ما داریم در مورد موضوع سرخوردگی اندیشه‌ای و کاهش نظریه پردازی لیبرالیستی و تضعیف قدرت آمریکا صحبت می‌کنیم. آقای دکتر منوچهر محمدی، استاد برجسته علوم سیاسی دانشگاه تهران، مهمان ما هستن و داریم با ایشون در مورد ابعاد و پیامدهای افول جایگاه ایالات متحده آمریکا صحبت می‌کنیم. آقای دکتر محمدی، خب بحث‌های مختلفی مطرح شد. امروز اگر بخوام، یعنی در سال 2019، یک بررسی داشته باشیم به وضعیتی که اندیشمندان آمریکایی ترسیم می‌کنند، تئوری‌های جدیدشون، چون مثلا خود فوکویاما هم شنیدم کتاب آیدنتیتی رو منتشر کرده و به نوعی در اون بحث پایان تاریخ تشکیک‌هایی کرده، یعنی نظریه‌اش رو اصلاح کرده، حتی در معنای کلمه اند گویا تغییراتی داده و گفته مثلا منظور من پایان نبود از اندی که مطرح کردم. بر اساس مطالعاتی که دارید، امروز وضعیتی که نظریه پردازان آمریکایی ترسیم میکنن از آینده آمریکا و چشم‌اندازی که آمریکا در سالهای آینده خواهد داشت، تئوری‌های جدیدشون اگر مطلع هستید به چه ترتیب هست؟
من بررسی کردم و به خصوص با مراجعه به اینترنت و بخشی که اصولاً The Collapse of America رو تیتر میزنه، میلیون ها مقاله و کتاب راجع به پایان تاریخ امریکا و افول امریکا مرده. یکی از اونها همین فرید زکریاس که ما بعد امریکا رو مطرح داره میکنه، که ما بعد امریکا چگونه خواهد بود. یعنی در واقع الان بعد از هانتینگتون و بعد از فوکویاما و حتی خود فوکویاما دارن اعتراف میکنن که البته اونا به فروپاشی اعتقادی ندارن، هنوز باور ندارن، ولی قبول دارن که ما در حال افولیم. برای جلوگیری از افول باید جلوی رقبا رو گرفت. اونها الان احساس میکنن که کشوری مثل چین داره از لحاظ اقتصادی بر اونا جلو میزنه. اخیراً یک بحثی رو کارتر کرده بود، نمیدونم ملاحظه کردید یا نه، میگفت کارتر، میگفت که ترامپ از من پرسید که چه بکنیم که جلوی چین رو بگیریم. میگفت در جواب ترامپ من گفتم که ببینید که چین چقدر جنگ داره میکنه. از بعد از اون که انقلاب 1949 چین شد، ما مواجه نیستیم با جنگی که درش ورود کرده باشه، ولی نگاه بکنید که شما اساس جامعه امریکا و کشور امریکا بر جنگ گذاشته شده. در طول 240 سالی که از استقلال امریکا میگذره فقط 16 سال ما جنگ نداشتیم، وارد جنگ نشدیم. یعنی اساس امریکا بر جنگ گذاشته شده و به همین علت هم امروز دیگر این سازوکار کارگر نیست. شما میدونید که ماجرای پرل هاربر یه ماجرای ساختگی بود که به وسیله امریکا ایجاد شد برای که وارد جنگ بشه. من خاطرم هستش که در اون زمان ژاپنی ها رو تحریک کردن که بیاد بندر پرل هاربر رو بزنه. یکی از مشاورین روزولت بهش میگه که اطلاع داشتن، بهش میگه که آقا با این کار نزدیک به 3000 نفر از سربازان امریکایی کشته میشن. روزولت در جواب میگوید که می ارزد که اونها کشته شوند تا ما وارد جنگ بشیم، چون اگر وارد جنگ نمیشدن نمیتوانستن این اقتدار امروز رو پیدا کنن. الان هم به دنبال این مسئله هست که با خلق دشمن سلطه خودشون رو بر دنیا همچنان حفظ بکنن، ولی با مشکل مواجه شدن. حتی اروپایی ها امروز دیگر به عنوان یک شریک تجاری با امریکا و یا اینکه شریک سیاسی، شریک نظامی خودشون رو نمیبینن، برای که احساس میکنن که امریکا در اونها رو هم استثمار میکنه. و بنابراین این برخوردی که ترامپ با اروپایی ها سر جریان تجارت با اروپا داشته سر این مسئله است. یا هیچ تحمل نمیتونه بکنه که برخوردی که با جمهوری اسلامی داره، برخوردی که با ونزوئلا داره، برخوردی که با کوبا داره، برخوردی که با روسیه مجدداً داره. همه اینا نشون میده که امریکا احساس نگرانی و خطر میکنه از اینکه اگر کوتاه بیاد، اگر تسلیم بشه، به همون سرنوشتی دچار میشه که اتحاد جماهیر شوروی شده. و بنابراین نظری پردازان امروز یه مقدار در غرب عاقلانه تر فکر میکنن و منتها چیزی که مطرح میکنن این هستش که اگر شما ادامه ندید به همون سیاست جنگ افروزانه خودتون، جنگ طلبانه خودتون، باید بپذیرید که دیگر دوره شما تموم شده و باید منتظر دنیای بعد از امریکا باشید.
آقای دکتر، برخی از کسانی که همچنان معتقد به تداوم قدرت آمریکا هستن مثلا اشاره میکنن به همین ماجرایی که در تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. یعنی معتقدن که علارغم اینکه ما سال‌هاست داریم صحبت می‌کنیم که اقتصاد جهانی دیگه کاملا از حالت تک قطبی در آمده و رقبای مختلف دارن تو این عرصه نقش آفرینی می‌کنن، قدرت‌های منطقه‌ای هستن مثل برزیل، آرژانتین، ترکیه یا مثلا سلطه دلار کاهش پیدا کرده، ولی شما دیدید که در ماجرای تحریم ایران، در ماجرای هسته‌ای، علارغم تمامی این کنشگران ولی آمریکا تونست همه رو وادار بکنه به اینکه ایران رو تحریم بکنن. ارتباطات بین‌المللی مالی با ایران قطع شد، سیستم سویف قطع شد، حتی رقبای اروپایی علارغم تمامی لفاظی‌هایی که می‌کردن نتونستن مقاومت بکنن و مجبور به تمکین شدن و الان مثلا می‌بینید وضعیت فروش نفت ما رو و این میزان فشاری که بر جمهوری اسلامی داره وارد میشه و عملاً تمامی کشورها تمکین کردن و همچنان ما سلطه آمریکا رو در عرصه مبادلات بین‌المللی می‌بینیم. پاسخ حضرت عالی در این زمینه چه هست؟
اون به خاطر این هستش که امریکا بعد از جنگ جهانی دوم سلطه بر شرایط مالی دنیا پیدا کرد، هم به خاطر قدرت دلار به عنوان یک ارز بین المللی و جهانی و هم به خاطر این بانک ها و سیستم های بانکی که حاکم هست بر دنیا که همشون تحت سلطه، و همچنین به خاطر نفوذی که از لحاظ اقتصادی و مالی امریکا در جهان غرب و کشورهای و حتی کشورهای شکست خورده مثل آلمان و ژاپن پیدا کرد. شما اگر ملاحظه بکنید بخش عمده اقتصاد این کشورها تحت سلطه شرکت‌های مولتی نشنال هستن که عموماً هم به وسیله امریکا هدایت میشه. بنابراین هنوز داره از قبل اون سلطه‌ای که از لحاظ مالی بر دنیا داره، از لحاظ اقتصادی داره بر دنیا، با وجود افولی که کرده از لحاظ، ولی نفوذش سعی کرده حفظ بکنه و ادامه بده. ولی این به این معنا نیستش که همه دنیا تمکین بکنه. ما با وجود همین تحریم ها توانستیم به مدت 40 سال تحریم ها رو دور بزنیم و بسیاری از کشورها هم حاضر شدن که به حال نادیده بگیرن، حتی کشورهایی که یک نوع دوستی هم با امریکا دارن. بنابراین این که ما خودمون رو تسلیم بکنیم در مقابل این قدرت امریکا، قدرتی که در حال افول هست، این کار غلطی است. ما می توانیم با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و روابط تجاری پایاپای با کشورها، چون به هر حال کشورها به ما نیاز دارن، ما به اونها نیاز داریم و حتی همین اخیراً هم ژاپن صراحتاً گفته من بدون نفت ایران نمیتوانم ادامه ی حیات بدم و چین هم همینطور. بنابراین ما از این فرصت ها باید استفاده بکنیم و خونسا بکنیم تحریم ها رو، که ما این کتاب حالا موفق بودیم در این مورد تحریم ها رو خونسا کردیم، و هر چی ما بتونیم تحریم ها رو به عنوان فرصت نگاه بکنیم نه به عنوان تهدید، و در مقابلش با توجه به امکانات و پتانسیلی که کشور ما داره میتوانیم کمک بکنیم به افول هرچی بیشتر امریکا.
آقای دکتر محمدی، حالا خود آمریکا رو بذاریم کنار، در مورد خود نظریه لیبرالیسم و مرام لیبرالیستی اگر بخوایم صحبت بکنیم، خب حضرت عالی استاد علوم سیاسی هستید و در این زمینه دیدگاهتون کاملا صائب هست. امروز وضعیتی که مشاهده میشه به نظر میرسه که شاید خود نظریه لیبرالیسم هم و اون بعد اقتصادی یعنی کاپیتالیسم هم دچار نارسایی‌های فراوانی هست. شاید بارزترین نمونش خود حضور آقای ترامپ در آمریکاست که امروز داره پشت پا میزنه به تمامی اصول اقتصاد لسفر، اقتصاد بازار آزاد، داره دوباره تعرفه ها رو ایجاد میکنه، دور آمریکا داره دیوار میکشه، تمامی دستاوردهای گلوبالیزیشن رو داره زیر پا میذاره. در اروپا شاهد هستیم که مثلا جریان راست افراطی به صورت جدی داره مطرح میشه در فرانسه، در ایتالیا، و خیلی جدی اینها دارن حضور پیدا میکنن و جریانات چپ دارن دوباره رونق میگیرن. به صورت کلی وضعیت نظریه لیبرالیسم رو در عرصه بین‌المللی به چه صورت تحلیل میکنید و به نظرتون آیا اون نارسایی های این نظریه امروز داره خودشو نشون میده، و اگر این گونه است آیا بدیل و عدلی برای لیبرالیسم در جهان غرب وجود داره؟ آیا به نظرتون جریان راست افراطی یا مثلا چپ دوباره ممکنه که سر بر بیاره در غرب؟
از کنم خدمتون، اوج لیبرالیسم طرح نظریه دهکده جهانی بود
و همون
یونیورسالیسم یا گلوبالیسم رو مطرح کردن و سازمان تجارت جهانی بود که در ایران هم عده زیادی طرفدار پیدا کرده بود و داشتن که حتی التماس میکردن که ایران رو هم بپذیرن جزء سازمان تجارت جهانی که نمیپذیرفتن. و ولی امروز به خاطر اون تزلزل سلطه اقتصادی که امریکا پیدا کرده، خود او داره از سازمان تجارت جهانی میاد بیرون. در نتیجه تمام معیارهای لیبرالیسم رو خودشون داره لگدمال میکنن. شما ملاحظه بکنید الان در فرانسه که مهد لیبرالیسم بود، اصلا لیبرالیسم با انقلاب فرانسه شکل گرفت و نوز گرفت و برابری آزادی در از شعارهای انقلاب فرانسه بود. ولی شما میبینید که الان اونچنان برخوردی که با این جلیق زردها میکنن با هیچ معیار لیبرالیستی همخوانی نداره. ولذا اینها واقعا خودشون از معیارهای لیبرالیستی عبور کردند، چه آزادی سیاسی چه آزادی، البته در کشور خودشون هم هیچ وقت رعایت نمی کردن. معیارها تا اونجا مورد قبول بود که صدمه‌ای به منافع سرمایه‌داری وارد نیاره. دموکراسی که در غرب هست، دموکراسی و در حقیقت هدایت شده و کنترل شده است، اونم به وسیله احزاب. در امریکا شما حق ندارید جز دو نفری که دو حزب معرفی میکنن به کس دیگری رأی بدید. بنابراین در مجموع میخوام عرض بکنم که خود اونها لیبرالیسم رو، حالا این که به جای اون چه چیزی خواهد آمد، و من فکر میکنم که اون نه چپ افراطی خواهد بخواد، چون واقعیت قضیه این که نه چپ افراطی و نه راست افراطی خواهد آمد، بلکه یک نوع مکتب جدیدی بر اساس حاکمیت ملت ها باشه، که این رو هم ما عرضه کردیم، یعنی حاکمیت مستضعفین پیش میره، حالا ممکن اسمش هم اسلام نباشه یا چیز دیگری باید در اون صورت شکل بگیره و شکل هم خواهد گرفت، و الا مردم هم از راست افراطی خسته شدن، هم از چپ افراطی خسته شدن، و خود اینها هم چپ و راست افراطی هم مارکسیسم بود و کاپیتالیسم که ما شاهد بودیم، و به نظر من داره و ما در اینجا می توانیم واقعا عرضه بکنیم ایدئولوژی اسلامی رو به این جامعه جهانی، به عنوان که ما در امریکای لاتین به عنوان الهیات رهایی بخش الان داریم میبینیم شاهد هستیم، و اون داره از اونجا شکل میگیره و میتونه به سایر کشورهای غربی هم سرایت بکنه.
بسیار عالی. آقای دکتر، در مورد فضای داخل کشور خودمون، فضای دانشگاهی، خب خیلی از اساتید چه در مورد افول قدرت آمریکا و چه در مورد افول لیبرالیسم همچنان مواضع بسیار سفت و سختی دارن. یعنی نکته جالب اینجاست که در خود آمریکا این دیدگاه خیلی راحت رواج داره و وجود داره و در مورد افول آمریکا صحبت میشه، اما در داخل کشور به هر حال کنفرانس های زیادی که ما شرکت میکنیم یا از محضر اساتید که استفاده میکنیم در دانشگاه مختلف، همچنان اون موضع سفت و سخت نسبت به جایگاه آمریکا و نسبت به خود لیبرالیسم وجود داره. یه نمونه‌ای که مثلا یکی دو سال اخیر اتفاق افتاد و خیلی شاید تأثیر برانگیز بود، وقتی که آقای امانوئل والرستین رو دعوت کردن به داخل ایران برای یکی دو تا سخنرانی، صراحتن وقتی که ایشون برگشت، نمیدونم مطلع شدید یا نه، خودش گفت که در ایران به من گفته بودن که تو ایران در مورد افول لیبرالی صحبت نکن، چون اینجا مثلا مواضع ما تضعیف میشه. با توجه که میدونم با برخی از این اساتید شما مهاجه داشتید، خصوصا در مورد ماجرای در حقیقت روزآمد کردن دروس علوم سیاسی، به نظرتون این چیه که حتی تغییراتی که تو خود غرب اتفاق میفته مثلا معمولا با 20 سال تأخیر وارد فضای علمی و آکادمیک ما میشه، و این تسلبی که همچنان برخی از اساتید ما دارن نسبت به این قضیه، که بعد اون وقت تسریشو تو عرصه دیپلماتیک میبینیم، یعنی همچنان اون رعبی که نسبت به آمریکا وجود داره و نتیجهش مثلا میشه برجام و حوادثی که بعد از اون اتفاق میفته، این ریشه‌شو در چه میبینید شما به عنوان یک استاد علوم سیاسی؟
من این رو در یک مقاله جواب دادم، گفتم که در کشور ما الان دو گروه هستن، یک گروه نگاهشون به انقلاب یک نگاه متعالی و کلان هست و معتقد هستن که انقلاب ما زمین ساز ظهور آقای امام زمان است و جنگ ما با استکبار تا اون زمان ادامه خواهد داشت. یک گروه دیگری معتقدن که نخیر، انقلاب ما برای این بود که ما به حاکمیت برسیم و حالا هم که رسیدیم دیگه نباید از مسائل ارزش ها و اصول و دراز مدت فکر کنیم، باید با نظام حاکم بر جهان کنار بیاییم ما و بتوانیم از قبل او بهره ببریم. متاسفانه این کسانی که نگاهشون نگاه غرب گرایانه هست، چه در میان اساتید دانشگاه، به کوتاه مدت و نقد فکر می کنن، به دراز مدت فکر نمی کنن و بنیادهای تضاد و تعارض ما رو هم با غرب و امریکا نمی بینند. واقعیت امر اینه که انقلاب اسلامی با پیروزی که به دست آورد، این در تقابل با بنیادهای فکری و سیاسی غربه، اساس ما بر اساس حاکمیت مستضعفین است، اساس اونها بر حاکمیت مستکبرینه و بنابراین این باور رو هم نمیخوان قبول بکنن که آقا با غرب و خصوص با امریکا نمیشه کنار اومد، چون ما میخواهیم استکبار از بین بره، اونا میخوان که ما که رقیبشون هستیم ما از بین بریم. و لذا به این مسائل صراحتن هم گفتن، صراحتن شما همین اخیرن هم از آقای پومپئو شنیدید که گفت آقا ما ماهیت رژیم جمهوری اسلامی رو قبول نداریم، باید این ماهیت و محتوا تغییر بکنه. حالا هر کدوم به یک طریقی گفتن، یکی مثل وزیر دفاع اسبق امریکا گفت بود که باید ایران به عنوان یک ملت نابود بشه، یا مثلا فرض کنیم خانم که عضو تیم مذاکره امریکا هم بود گفت بود که دی ان ای خانم شرمن دی ان ای ایرانی ها بر نفاق و غیره و این حرف ها هست. ما مشکل ما با غرب مشکل بنیادینه و به همین علت هم با وجودی که تو جریان هسته ای ما همه چیز رو دادیم ولی هیچی نتوانستیم تحویل بگیریم و نهایتاً هم ما از هسته ما فقط یه دکور باقی موند، ولی قرار بود که تحریم ها برداشته بشه، آب ما، نان ما، زندگی ما، حیات ما، اقتصاد ما شکوفا بشه، هیچ کدوم اتفاق نیفتاد، به خاطر همون تعارض و تضاد بنیادینی که ما.
آقای دکتر، آخرین سوال رو از منظرتون مطرح میکنم. به عنوان یک نگاه آینده بینانه، خب این آمریکایی که الان ما معتقدیم که در حال افول هست و جایگاهش داره تنزل میکنه و دیگه این قدرت سابق رو نداره، در زمان آقای ترامپ داره به قول خودشون در قالب سیاست ماکسیمم پرشر حد اکثر فشار رو بر جمهوری اسلامی وارد میکنه در عرصه‌های مختلف، در عرصه اقتصادی که بسیار شدید و طبیعتاً ملت ما رو دچار مشکلاتی کرده از لحاظ اقتصادی، در عرصه حتی نظامی و امنیتی هم آخرین اقدامی که صورت گرفت مثلا تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، و پیش بینی میشه که شاید در ماهای آینده تا فرصتی که آقای ترامپ داره این تنش‌ها حتی در سطح منطقه هم افزایش پیدا بکنه. خب در داخل هم برخی نگرانی‌ها وجود داره. سال 97 رو حالا برخی از خوشخیال‌ها مثلا سال پایانی جمهوری اسلامی میدونستن، برخی حالا دوباره همین تحلیل رو برای سال 98 دارن. البته رهبر انقلاب هم صراحتاً اعلام کردن که اینها شاید نفس‌های آخره فشارهای آمریکاست. پیش بینی خودتون به چه صورت است؟ به هر حال شما یک استاد دانشگاه هستید و نمیخواید بحث های شعاری داشته باشیم، با یک نگاه علمی و کارشناسانه پیش بینیتون برای آینده این تقابل، این دوتا موجودیت که 40 سال است الان این تقابل داره ادامه پیدا میکنه و حالا برخی معتقدن که شاید دیگه حد اکثر فشارهای آمریکا داره وارد میشه، پیش بینیتون برای ماها و سالهای آینده به چه ترتیب است؟
من اعتقادم برای اینه که این فشارها ناشی از عجز امریکاست، نه ناشی از قدرت امریکا. یعنی در حقیقت مثل سگی که نمیتونه پای شما رو گاز بگیره شروع میکنه به او کردن و وقوق کردن از راه دور. شرایط امریکا الان همین هستش که وجود داره و از طرفی نمیخوان به اون کسانی هم که در داخل ایران به هر حال امیدی بستن به امریکایی ها، اونها رو هم ناامید بکنن و ما باید این رو خیر بدونیم نه شر. اعتقادم بر اینه که این فشار ها هرچی بیشتر باشه، کسانی که تابال دل بسته بودن به امریکا ناامید میشن، که ما میبینیم در صحبت های مسئولین ما در دولت در وزارت خارجه الان یک تغییر روی کردی رو شاهد هستیم که البته براشون خیلی سخت هم هست، ولی به نظر من این خیره. ما باید این رو نه به خاطر قدرت امریکا و تلاش امریکا برای نتیجه گرفتن، بلکه به خاطر اون عجزی که امریکا داره و به اصطلاح نشانه هایی است از پایان حرکت. به قول حضرت آقا میفرمایند نفس آخر رو داریم. میشه من کاملا موافق هستم که این دیگر نفس آخری است که اینا دارن میکشن در رابطه با برخورد با ایران. البته به این سادگی هم آقای ترامپ چون بر همین اساس اومده به قدرت رسیده نمیتونه اعتراف کنه، مجبور هستش که به همین شرایط پیش بره تا، ولی یقینا در انتخابات بعدی آقای ترامپ شکست خواهد خورد و کسی خواهد آمد که دیگر همینطوری که آقای ترامپ اعتراف کرد به فروپاشی، اونم اعتراف خواهد کرد به شکست سیاست ترامپ در آینده و روند فروپاشی ادامه خواهد داشت و روند اقتدار ما خوشبختانه همینطوری که تا به حال پیش رفته پیش خواهیم رفت، مخصوصا با پیروزی هایی که ما در عراق، سوریه، لبنان و انشاءالله به زودی در یمن پیدا خواهیم کرد، اقتدار جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر خواهد شد.
آقای دکتر منوچهر محمدی، از لطف شما بسیار سپاسگزاریم. از عمق دانش شما و تجربیات آکادمیک شما بسیار استفاده کردیم. امیدوارم که شنوندگان ما هم لذت برده باشن. خدمت شنوندگان عرض بکنم که ما از دفتر کار آقای دکتر منوچهر محمدی با شما بودیم. لذا اگر احیانا صدای خاصی یا نویز خاصی گوشهای شما رو آزار داد، بر ما ببخشید، ما در فضای استودیویی نبودیم. از اینکه ما رو شنیدید بسیار بسیار سپاسگزارم از لطفتون. امیدوارم توفیق باشه که در آینده هم همچنان با شما بزرگواران باشیم. به اتفاق مهمان عزیز برنامه آقای دکتر منوچهر محمدی با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر کجای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. امیدوارم برنامه‌هایی که تا بدین لحظه از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 30,000-10,35 و همینطور 27,86-10,35 تلفن